ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید موضوع برنامه موشکی در دستور کار مذاکره با دیگر کشورها نبوده و نخواهد بود. وزیر نفت ایران از یونان و ایتالیا به دلیل نخریدن نفت از ایران انتقاد کرد. و کاخ کرملین از دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه در روز 25 بهمن ماه خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به موضع‌گیری اخیر شورای اروپا در قبال ایران با استقبال از موضع 28 کشور در قبال برجام، از برخی نکات از جمله رویکرد اروپا به مسئله موشکی انتقاد کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه برنامه موشکی تهران با اهدافی دفاعی بازدارنده و بومی توصیف شده که هرگز در دستور کار مذاکره با دیگر کشورها نبوده و نخواهد بود. این در حالی است که 28 کشور اتحادیه اروپا از این برنامه عمیقا ابراز نگرانی کرده بودند. در همین خصوص ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و کارشناس بین المللی، کارشناس روابط می‌بخشید بین الملل در لندن.
ببینید، به طور خلاصه اگر بخوام بگم، میتوانم بگم که اتحادیه اروپا با این بیانیه‌ای که جمعاً صادر کردن یک قدم از ایران دور شده اند. به این معنی که اتحادیه اروپا آمده و بر نگرانی‌هایی دست گذاشته و به طور جمعی ابراز کردن، یعنی اگر این نگرانی‌ها همچنان به قوت خودشون باقی باشند یا تشدید بشوند، قاعدتاً راه جدایی تهران و اتحادیه اروپا کم کم فراهم میشه، آن چیزی که مورد خاص دولت آقای ترامپ هستش. نگاه کنید، اتحادیه اروپا در دو مورد اومده تحسین کرده ایران رو، اما در چهار مورد به نقد ایران پرداخته. در مورد تداوم پایبندی ایران به برجام تحسین کرده ایران رو. در مورد نقشی که ایران در برگزاری اجلاس استکهلم میان یمنی‌های در حال جنگ با هم انجام داده، نقشی که ایران در اون اجلاس موثرن عمل کرده تحسین کرده. اما وقتی که به مسئله منطقه رسیده نقد کرده، گفته ایران به بازیگران غیر دولتی کمک میکنه، مثلا مثل حماس، مثلا حزب الله، یا حتی انتقاد کرده که ایران دست به عملیات‌های تروریستی در خاک اروپا زده است. همین موضوعاتی که در 6 ماه اخیر اتفاق افتاد و در هلند، دانمارک، آلبانی، فرانسه، این خیلی نکته ای که الان اومدن روش دست گذاشتن. و اما در مسئله موشکی که مسئله محوری این بیانیه بوده، آمدن موضوع رو پیوند زدن به نقض قطعنامه 2231. همونطور که همگان میدانن این قطعنامه قطعنامه بنیادین هستش که بر اساس اون تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل علیه ایران تعلیق شده است.
آقای علیزاده،
هوا بشود اون تحریم‌ها باز خواهند گشت.
اجازه بدید اینجوری بپرسم که در تحلیل‌های برخی از تحلیلگران دیده میشه که عنوان می‌کنند که این کاری که اتحادیه اروپا انجام داده به گفته اونها سیاسی کاریه و این قطعنامه‌ها رو نمیشه در کنار هم قرار داد و ازش نتیجه‌ای رو گرفت که الان ما می‌بینیم که در جمع‌بندی نهایی که اتحادیه اروپا صورت داده شاهدش هستیم.
آخه من چنین تلقی رو ندارم. ببین، اتحادیه اروپا به عنوان یک مجموعه از 27 کشور مهم جهان، اینها موضوع شوخی بردار نیستش. موضوعاتی که وقتی میان میگن شما در خاک ما دست به عملیات تروریستی زدید، این دیگه موضوعی نیستش که به اصطلاح نوعی مماشات کردن باشه. در واقع داره عملا مسئله عملیات تروریستی رو متوجه تهران میکنه. یا همچنین وقتی که بحث نگرانی های خودش رو از توان موشکی ایران داره ابراز میکنه و از اون سو دیده است که برخی مقامات نظامی ایران گفتن ما دلخواسته خودمون فعلا توان موشکیمون رو تا برد 2000 تا متوقف کردیم. یعنی چی؟ یعنی که اگر بخواهیم این برد موشکی رو به 4000 تا هم میرسونیم، یعنی قلب اروپا رو هم میتونیم بزنیم. ببینید، پس بنابراین این موضوعاتی که در این بیانیه آمده موضوعات بسیار جدی است. همونطور که من گفتم در تلقی من یک گام فاصله گرفتن از ایران هستش، در این حالی که سعی کرده بیانیه جانب انصاف رو هم مراعات کنه، از نقش ایران در استکهلم تحسین کرده، از پایبندی ایران به برجام تحسین کرده، در این حالی که از خروج آمریکا از برجام ابراز تأسف کرده. ولی معلوم هستش که چهار موضوع ملتهب در این بیانیه وجود داره که یکیش همون بحث حضور منطقه‌ای ایران هستش، یکی مسئله اقدامات تروریستیه، یکی مسئله موشکیه و یکی هم ارتباط دادن این سازوکار ویژه به اجرای مفاد FATF هستش که دیدید بیانیه وزارت خارجه ایران گفتش که ما بین این دو هیچ گونه ارتباطی رو قائل نمی‌شویم و نمی‌پذیریم.
تا چه اندازه میشه این رو به این صورت بهش نگاه کرد که این اتفاق تحت تأثیر فشار آمریکا بوده؟
بله، همونطور که گفتم یک گام فاصله گرفتن از ایران تلقی می شود. اما اگر پرسش شما این هستش که آیا این بیانیه متأثر از فشارهای آمریکاست، من این چنین نمی‌بینم. چون وقتی شما در کشور اروپایی نشستی، در چهار کشور اروپایی عملیات تروریستی شده، این نیازی نداره که آمریکا بیاد روی شما فشار بیاره همچنین بیانیه رو صادر بکنید. وقتی که شما میشنوید که مثلا فرمانده نظامی ایران میگه که ما میتوانیم بردمون رو 4000 تا بکنیم، یعنی قلب اروپا رو بزنیم، لازم نیست آقای ترامپ بیاد روی اتحادیه اروپا فشار بیاره بگه همچین بیانیه رو صادر بکنید. من فکر میکنم این بیانیه رأساً و مستقلاً از توی اتحادیه اروپا صادر شده و در جانبی از بیانیه حتی به ایالات متحده متعرض شده، یعنی همون مسئله خروج آمریکا از برجام، و فکر میکنم این بیانیه مستقلانه صادر شده.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و کارشناس مسائل بین الملل در لندن، که در خصوص واکنش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگفت نسبت به جمع‌بندی اتحادیه اروپا در خصوص برنامه موشکی ایران و دیگر مسائل مرتبط با ایران. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه در یک نشست خبری از اینکه ایتالیا و یونان علارغم دریافت معافیت از ایران نفت نمی‌خرند انتقاد کرد. آقای زنگنه در این باره گفته است که این دو کشور از ایران نفت نمی‌خرند و پاسخ سوال‌های ایران در این زمینه را هم نمی‌دهند. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران همچنین درباره تأثیر تحریم‌های آمریکا بر روابط ایران و عراق و چالش‌های جدی در حوزه نفت و انرژی گفت:
آخه یه نفری که تحریم نیست، هیچ محدودیتی در انتخاب شرکت‌های خارجی نداره، میاد با من قرارداد به من مشترک که تحریمش کنم؟ عراق اگر از این فداکاری ها میخواد بکنه، خیلی راه های ساده تری وجود داره. 11000 بشکه سواب میکرد عراق نفت کرکوک رو، بعد تحریم ها قطعش کنه.
آقای زنگنه تأکید کرد که ایران 2 میلیارد دلار از عراق بابت گاز و برق طلب دارد که به دلیل تحریم به ایران نمیدهد. وزیر نفت ایران با این حال تأکید کرد که تهران نمیگذارد ایالات متحده آمریکا صادرات نفت ایران را به صفر برساند. و سرانجام اینکه کاخ کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز 25 بهمن ماه در سوچی دیدار خواهند کرد. دیدار حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سه‌جانبه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه موسوم به آستانه برگزار خواهد شد. یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 خورشیدی، محمود نگهبان سلامی، اعلام کرد آیت الله علی خامنه‌ای با برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای آنچه تقویت بنیه دفاعی خوانده شده موافقت کرده است. در همین راستا تأمین بودجه نظامی از محل صندوق توسعه ملی در حالی است که در اساسنامه آن قید شده که این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود. همراه هستیم با مهرداد سید اسکری، کارشناس اقتصادی از نروژ، تا به این خبر نگاهی داشته باشیم. آقای سید اسکری بهتون سلام میکنم. در ابتدا برای ما بگید که این برداشت چقدر با وظیفه ذاتی این صندوق همخوانی داره؟
درود بر شما. همون گونه که خودتون هم متذکر شدید، ماهیتاً مطابق اصل اساسنامه صندوق توسعه ملی هر گونه برداشت پیرامون این امر علل خصوص در مباحثی که غیر مرتبط هست، غیر قانونی شناخته شده. حتی آنگونه این مباحث جدی هست که در خصوص مباحث عمرانی یا سرمایه گذاری در مباحث عمرانی هم بسیار واضح و شفاف این برداشت رو غیر قانونی اعلام کرده. اما متاسفانه این امر، یعنی این ضد عمل، تبدیل به یک روند شده و ما شاهد این هستیم که در چند سال گذشته به صورت گرفتن دستور و یک حکم حکومتی از صندوق توسعه ملی برداشت میشه.
اونطوری که مشخصه از توضیحی هم که داده شده که این صندوق در اصل عواید ناشی از فروش نفت و گاز و معدنیات گازی و فرآورده‌های نفتی است، خب منابعش منابع ارزیه و خب این نیاز داره که تبدیل بشه به ریال تا در اختیار بازار قرار بگیره و به مصرف برسه. این چه اتفاقی رو میتونه در بازار ارز رقم بزنه؟ چه کنش و واکنشی رو؟
نه، ماهیتاً تمام منابع صندوق توسعه ملی معادل دلار نیست و بخشی از اون مطابق قانون بودجه معادل ریالی داره. حال در بخشی از اون بخش دلاریش و بخشی از این دلار ریالیش رو به صورت توامان وارد بازار میکنن و در قالب بودجه به دستگاه های مربوطه شون پرداخت میکنن. تلقی من بر نیست که این برداشت از صندوق توسعه ملی بخواهد اثر خیلی کیفی رو بر روی قیمت دلار بگذاره، چون بالا رفتن قیمت دلار الان یک بحث حیثیتی برای حکومت جمهوری اسلامی هست و به هیچ عنوان نمیخواد اون رو خدمتتون عرض بکنم که باعث افزایش قیمت بشه و کماکان به سرکوب قیمت دلار در بازار ادامه میده.
شما اشاره کردید که حکم حکومتی در خصوص برداشت از این صندوق اگر این اتفاق بیفته و اگر تبدیل به رویه بشه در بلند مدت آیا میتونه تأثیری رو بر اقتصاد ایران بگذاره، با توجه به اینکه گفته شده که در اصل این قراره که به ثروتی ماندگار و مولد سرمایه‌های زاینده اقتصادی تبدیل بشه؟
والا واقعیتش این است که تبدیل به رویه شده. هم سال گذشته که 4 میلیارد دلار برداشتن برای توسعه امور نظامی و هم امسال و هم دستورات دیگه ای هست و همچنین این امر برای سال آینده تشدید خواهد شد، چون عملا با توجه به مباحث تحریم ها و مباحث کمبود بودجه یکی از راهکارهای ساده و دم دستی که توصیه می شود برداشت از صندوق توسعه ملی و این امر قطعا در سال 1398 خورشیدی بدتر خواهد شد و ما شاهد مصرف سرمایه های نسل های آینده برای امروز ما هستیم و به نوعی ما دچار گسترش پدیده آینده فروشی خواهیم بود.
خب در صورتی که این اتفاقی که افتاد و شما از اصطلاح پدیده آینده فروشی استفاده کردید، این چه تأثیر رو میتونه بگذاره در بلند مدت، یعنی در سالهای پیش رو، و این که آیا تأثیر خاصی رو هم بر روی مسئله تورم که الان اقشار مختلف جامعه باش دست و پنجه نرم میکنن داره؟
قطعا این یه چیزی مثل زبان ساده اگر بخوام بگم مثل برداشت بیش از حد منابع آبی. قطعا خدمت شما عرض بکنم که اثرات خودش رو در چند سال آینده یا حتی سال آینده خواهد گذاشت، چون این برداشت های غیر متعارف و خدمت شما عرض کنم بی حساب و کتاب قطعا نقاطی از اقتصاد ایران رو دچار دردسر خواهد کرد و احتمال این وجود داره که در خصوص بخش تورم در بخش های غیر از قیمت دلار اینها ما شاهد باشیم، به نحوی که ما شاهد این امر در خصوص بحث تورم خواهیم بود، یا حتی احتمال این وجود داره که بخشی از پولهایی که در این خصوص صرف شود مشمول امر فساد هم بشود.
سپاسگزارم. مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. نگاهی داشتیم به این خبر که رهبر جمهوری اسلامی ایران با دستور و یا آنچه که آقای سید عسکری در صحبت‌های خودشون اشاره کردن و نام بردن، حکم حکومتی 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی رو برای تقویت آنچه بنیه دفاعی جمهوری اسلامی ایران خوانده شده اختصاص داده. این همونطوری هم که در گفتگو شنیدید اولین بار نیست که از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های نظامی برداشت میشه. رهبر جمهوری اسلامی ایران سال گذشته هم دستور برداشت 4 میلیارد دلار از این صندوق رو داده بود که 2.5 میلیارد دلار اون به مقاصد نظامی اختصاص یافت. شما در این باره چه فکر میکنید؟ بخشی از دیدگاه‌های شما میتونه پنجره تازه‌ای باشه برای دیگر شنوندگان ما. شما میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 که سنتی ترین روش ارتباط با ماست پیغام خودتون رو ثبت و ضبط کنید و یا از شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام @فرداگرام استفاده کنید برای پیامرسانی خودتون و عضو شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا هم بشین.